بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. دیگه بحث ما در تنبیه اول که راجع به اضطرار بود تمام شد و نتیجه گرفتیم که ارشد کنم همونی که از اول گفته بودیم، فی نهایت المطاف مثلا الی تلک النقطه، که چه بود؟ این بود که اگر اضطرار الی غیر المعینه، این عرض می شود خدمت شما، علم اجمالی منجز نسبت به بقیه اطراف، و اگر به غیر معینه، و اونجا باید نگاه به قبل و بعد بکنیم. اگر اضطرار قبل العلم بود دیگه علم منجز نیست، اگر بعد العلم بود باز منجز نسبت به بقیه. این پس این تنبیه دیگه تمام شد. تنبیه بعدی راجع به خروج از محل ابتلاست. مقارنت بله، اینم به قبل ملحق. بله عرض می شود. خب یه چیز دیگه هم گفته بودیم که هم جز مثلا این بحثای فرعی که کردیم، یکی هم این بود که عرض می شود علم متأخر باشه اما معلوم سابق باشه. این هم خب بحثایی بود که کردیم دیانا، اما همونطور که گفتیم دیگه. و اما این بحث فعلیمون که امروز به لطف خدا شروع میکنیم، بحث خروج از محل ابتلاست. تنبیه ثانی، بله، خروج از محل ابتلا یعنی چه؟ یعنی این که بعضی از اطراف محل ابتلا نباشد، نه اینکه غیر مقدور باشد، چون بعضی از امثله شیخ غیر مقدور است. نه، اگر غیر مقدور باشه خب معلومه که قدرت شرط فعلیته، و وقتی که یه چیزی معدود عن بود یه حکم فعلی هم نداره و از بحث ما خارج. چی خروج محل ابتلا؟ یعنی صرفا این که محل ابتلا نیست، ولی تحت قدرت باید باشه، اما محل ابتلا نیست. محل ابتلا نیست یعنی ربطی به ما نداره، نه این که خارج از قدرته، منتها ربطی نداره، ما هیچ تماسی باش نداریم، التفات بدن برای ما پیش نمیادی قضیه، التفات فرمونده. این مراد از خروج از محل ابتلاست که به خاطر این که این مثلا هیچ ارتباطی ما نداره، ما داعی پیدا نمی کنیم که سراغش بریم و بخواییم انجامش بریم. خیلی خوب، خروج از محل ابتلا به این معنا که شیخ رضوان الله تعالی علیه ظاهرا این مطلب رو از شیخه که ایشون ابداع فرمودن، مثلا که اگر چنان چه بعض اطراف از محل ابتلا خارج بود، علم اجمالی از تنجید ساقط میشه. و کلام شیخ هم اختصاص داره به شبه تحریمیه، یعنی که حکمی که معلوم به اجماله حکم حرمته. دیگه شیخ این مطلب داره در وجوب نگفت، حد در حرمت گفت. عرض شود به خدمت شما، استدلالی هم که کردن برش این است که خب این اینجا دیگه ما حرمت فعلیه این نداریم نسبت به چیزی که خودش خارج از محل ابتلاست، برای اینکه وقتی خارج از محل ابتلا بود خودش فی نفسه دیگه منترک و نهی برای مثل تحصیل حاصل میمانه. نهی فعلی نسبت به یه چیزی که خودش فی نفسه منترکه، منترک هم دیگه معنا بکنم یا معلوم منترکی هست، یعنی خود به خود ترک میشه، یعنی میگن منترک. عرض میشود به خدمت شما دیگه این تحصیل حاصله و مستحجنه، پس دیگه فعلیت نهی مستحجنه. دیگه اینجا ما نهی فعلی نداریم به خاطر لغویتش، چون نهی برای چیه؟ نهی برای ایجاد مانعه. شانه برای چه نهی میکنه یه کاری؟ میخواد و کار نشه، ایجاد مانع میکنه. ایجاد مانع در صورت چیه؟ در اساس یه مقتضی وجود داره، چیزی که خودش فی نفس منتلکه به طبیعت حالش و اقتضایی نداره، یه نیازی هم به ایجاد مانع نداره. ایجاد مانع یه چیز لغویه و لغو مستهجنه بر مولا، ولذا یک حکم فعلی اینجا وجود نداره از قبل مولا. حاصل استدلالشه. عرض کنم به خدمت شما صحیح. خب یه بحثی اینجا هست که بالاخره چون ما اصل مبنا محل کلام میخوایم سرش بحث بکنیم که خیلی وقتمون اونجا صرف نکنیم. صاحب کفایه فرموده که این به اصطلاح در مورد شبه وجوبی هم میاد. برای اینکه چه فرق میکنه که حکم تحریم نسبت به چیزی که خارج از محل ابتلا است، یعنی منترک فی نفسه، خب استدلالشون. حالا اگر فرض کردیم یه چیزی فعلش انجام دادنش طبیعیه، یعنی انسان خود به خود انجامش میده و ترکش نمیکنه، خود یه واجب کردنش هم مستحجنه، پس بنابراین در طرف وجوب هم میشود این حرف را زد. مثل اینکه آدم خود به خود نفس میکشه، آدم خود به خود غذا میخوره، خود به خود یه کارایی را انجام میده، چه امرش بکنن چه نکنن، و ترکش هم نمی کنه. مثلا حالا اینجا مولا بخواد امر بکنه، خب اینم مستعجل. برای چه؟ برای اینکه هم برای چیه؟ نه برای خاطر اینکه آدم وادار کنه بحثش کنه برای ایجاد فعل، با خودش منبعثه. وقتی خود به خود منبعثه خود تحصیل حاصل میشه. همون استهجانی که در طرف حرمت هست در طرف وجوب هم هست. هاکذا ذکر صاحب الکفایه. البته نه در خود کفایه بحث نکرده، در حاشیه در حامشش بود. عرض می شود محقق ناینی مخالفت کرده با آخون، گفته نه حق به جانب شیخه که این بحث اختصاص داره به حرمت، در وجود نمیاد. چون که حالا این مسئله من محقق خویی اومده جواب داده به محقق ناینی و گفته که نه حرف آخون درسته، چون هم ملاکشون یکیست، هر شد به خدمت شما به همون ملاکی که در حرمت میاد در وجوب هم میاد. حالا اینا مطلب چون مطلب مهم نیست، بریم به سراغ اصل مبنا، اصل بحث. اصل بحث عرض می شود به خدمت شما راجع به شرطیت بالاخره محل ابتلا، یعنی مثل مسقطیت خروج از محل ابتلا از تنجیز و تولو فرمون. به این تعبیرم خب یقینا اختصاص داره به شبه تحریمیه. اگه بخواییم در شبه وجوبیه بکشونیمش دیگه نباید تعبیر بکنیم به خروج از محل ابتلا، چون شبه وجوبیه اگه بخواییم بکشونیمش مثل همون نفس کشیدن میشه. اگه مولا چه هم بکنه چه امر نکنه، خود به خود این فعل وجود داره، پس نیازی به هم نیست، پس هم مستعجله. خب اینه دیگه نمیشه تعبیر کن خروج از محل ابتلا، یه جور دیگه باید تعبیر بکنیم ازش. بله ضروری الوجوده، خودش ضروری الوجود، احتیاج به هم نداره، پس امرش مستعجله. حالا کل حال میریم به سراغ اصل مسئله. راجع به اینکه این خروج از محل ابتلاء دخالت داره یا نداره، خالف فی ذلک العلمان، از سید الاستاد و سید الاعظم الامام الخمینی. بس ستاره بفرستید. یا الله شیخنا الجلیل اهلا و سهلا معكم الله و جسارته مهدل اجازه می فرم. عرض شود مهدل شما هم محقق خویی مخالفت کرده در این مسئله و هم حضرت امام رضوان الله علیه ما. عرض شود لیکن به دو بیان که هیچ این بیان دوتا بیان هیچ هم به هم مربوط نیستن. اما بیانی که محقق قوی فرموده این است که فرق بین اوامر موالی عرفیه و اوامر شرعیه. در اوامر عرفیه هدف از امر بیان نهی، حالا همون نهی که پس محل بحث خروج از محل ابتلاس، نهی هدف از نهی چیه؟ واسه اوامر عرفیه موالی عرفیه نهی میکنن یا امر میکنن؟ هدف این است که این عمل در خارج نهی میکنن، عمل در خارج محقق نشه. اگر هم میکنن میخوام فعل در خارج محقق بشه، دیگه هدف دیگری وجود نداره. پس این ایراد و اشکال ها در موارد موالی عرفی اینا درسته، یعنی وقتی یه چیزی فعلی خود به خود در خارج وجود داره دیگه هم برای چیه؟ لغو مستحجن. ولی وقتی به چیزی هم که خود به خود منترکه و وجود پیدا نمی کنه هم نه ازش بیمورده، این در موالی عرفی درسته. و اما در موالی شرعیه و در احکام شرعیه هدف فقط این نیست که این فعل در خارج وجود پیدا نکند یا وجود پیدا بکند، بلکه یه هدف بالاتری هست و اون به خاطر این است که اوامر و نواهی شرعیه برای تکمیل انسان و برای ارتقاء به مقام عبودیت هست و لحاظا هم به نهی میان برای اینکه زمینه‌ای درست بکنن. برای چه؟ برای اینکه تو اگر هم خود به خود این کار را نمی کنی حالا به خاطر نهی مولا نکنی. تجربه کردی؟ درسته، این نهی نبود هم این کار نمی کردی، اما حالا نهی را شارع در اختیار تو قرار داد. برای چه؟ برای اینکه به خاطر امتثال نهی مولا انجامش ندی. اتفاق فرمی فرق داره با اون ترک اولیه. ترک اولی خود به خودی بود، یه چیز قهری بود و به خاطر به اصطلاح نفس خودت، بالاخره شوق خودت اینطور عمل. اما الان چی؟ الان که مولا نهی کرده و شما ترک میکنید به خاطر نهی مولا ترک میکنید. فبذلک یحصل لکم قصد الامتثال و تتقربون الى مولاکم و بذلک یحصل لکم کمال فی النفس و ارتقاون فی العبودیه. پس میبینید که نهی مولا و امر مولا فایده داره، لغو نیست تا مستعجن باشه. تترتب علیه ثمرت عملیه یا لها من ثمرت راقیت عالیت. پس بسیار ثمره خوبی هم داره، تحصیل حاصل هم نیست، مستعجن هم نیست، به خاطر اینه. و در آیه شریفه هم میفرماید و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. هدف از اوامر الهی فقط این نیست که اون فعل در خارج محقق بشه، بلکه بالاتره. هدف چیه؟ ليعبدوا الله، هدف اینه که شما خدا را بندگی کنید و اخلاص در عبادت، هم تعبد کنید و هم اخلاص در عبادت به خرج بدهید. پس اون جنبه در نظر هست و لهذا در اوامر و نواهی مولا این نمیشه قیاس کرد به اوامر و نواهی عرفیه. و لهذا در اونجایی که یه عملی را شما به طبع خودتون ترک میکنید مولا میاد میگه نکن. برای اینکه برای اینکه الان بتوانی به خاطر حرف ام نهی خدا ترکش بکنی و با این عمل امتثال بکنی. حالا قد یکون این توهم در ذهن حاصل بشد که این در تعبدیات درست، اما در توسلیات چه؟ جواب میفرماید که فرقی نیست، لا فرق بین التعبدیات و التوسلیات من هذه الجهه. اوامر و نواهی حتی در توسلیات به خاطر امتثال، به خاطر عبادت. ارتباط فرمودید که شما امتثال بکنید این نهی را، امتثال بکنید این امر را و تقرب به خدا پیدا بکنید، حتی در توسلیات. منتها فرقی که در توسلیات با تعبدیات هست در قضیه سقوط غرض، سقوط غرض و مصلحت. در توسلیات دیگه ساقط میشه ملاکشون با انجام عمل بدون قصد امتثال، اما در تعبدیات حاصل نمیشه. پس یه تفاوتی در اون داره، اما امر و نهی الهی دائم برای اطاعت شماست. ولذا در توسلیات هم قصد امتثال بکنید به امر یا به نهی ثواب گیرتون میاد، حتی در یه واجب توسلی است. بله توسلی قصد امتثال میکنید، قصد قربت میکنید، ثواب هم گیرتون میاد، همونطوری که در تعبدیات هست. و هدف از اوامر حتی در توسلیات هم همین روح عبادت و امتثال امر خدا یا نهی خدا. من تفاوتی که دارن در قضیه سقوط غلظه که ربطی به بحث ما نداره. این هم تا اینجا عرش و خدمت شد. پس وقتی که اینطور شد نمیتونیم از میشد بگوییم که اینجا خروج از محل ابتلا چه برای ما به وجود آورده، چه فایده یعنی چه اثری داشته. اثر خروج از محل ابتلا این بوده که ای به طبع حال خودش منترک بوده. خب اون خیال کردن که چی؟ که اگر در جایی که منترکه دیگه نهی مولا لغوه. ما میگیم نهی مولا لغو نیست، چون اون انتراکی که داشت اول خدای خدا نبود، اگه نهی در کار نبود. اما الان چی؟ الان خدا نهی کرده، ترکش میکنید به خاطر نهی خدا و با امتثال و با تقرب به باری تعالی. پس وجود این نهی لغو نیست و مفید فایده. ولهذا ایشون میفرماید که خروج از محل ابتلا و امثال ذلک از عفاظ در کار نیست، این هیچ دخالتی نداره. و عرض شد خدمت شما امر مولا، نهی مولا هم در واجبات نهی در تحریمیات به فعلیت خودش باقیه، ولو کار اون چیز خارج از محل ابتلا باشه. هرکزا یتقبل سیدنا الاستاد الخوی. توجه فرمودیم؟ نه نمیتونیم، شرح دادیم، گفتیم فرق داره خروج از محل ابتلا با عجز فرق. بله عجز محل کلام نیست. حالا اینجا البته یه سوالی پیش میاد، دقت بفرمایید، یه سوالی پیش میاد و اون این است که الان شما مصلحت این امر و نهی را چه قرار دادید؟ تقرب الی المولا. تقرب الی المولا که امتثال کرده امرش داد یا نهیش داد. خب آیا یه چیزی که ما خودمون فی نفس داعی به انجامش نداریم الفاظ برموندید؟ خب اینجا ما خودمون عربیشه خدمت شما اگر هم این نهی نبود انجامش نمیدادیم به حسب عرض میشه دواعی نفسانی انجام نمیدادیم. حالا نهی که آمد هم انجامش نمیدیم به خاطر خدا. توجه فرموندید؟ اینجا این شرکته. اینا الان میخواییم بگوییم که اشترک علیه سببان، یه سبب نفسانی، چون اگر نهی خدا هم نبود تو ما به خاطر اون انگیزه های نفسانی تو اندامه نمیدازید. پس بنابراین اجتمع هنا سببان علا هادت ترک، سبب نفسی و سبب الهی. آیا اجتماع اینا اشکال داری؟ مربوط به بحث نیت در هم کتاب الصلاه خوندیم و اون تفاصیلی قائل شدیم، چند تا تفصیل دادیم و اینجا از اون مقول است که اذا اجتمع سببان کل منهما سبب تام. یعنی اگر نهی خدا نبود ما به همین انگیزه نفسانیمون این کارو نمی‌کردیم، سبب تام پس. حالا اگر می‌خواستیم بکنیم و شوق به انجام داشتیم و نهی هم می‌آمد باز هم انجام نمیدادیم به سبب تام. فجتمع علا ذالک ترک سببان کل من ما سبب تام. فقها فرمودن اشکال نداره همین مقدار که نهی خدا سبب تام باشه، این عرض کنم عبادیتش را درست میکنه. اجتماعش با یک سبب نفسی به حسب شوق خودتون، غریزه خودتون، که اگرم لو خلیه و طبعا تأثیر تام داشت، این دیگه اجتماعی ضرر نمیرسانه. فلا یقدح فی ذلک اجتماعه مع سبب غیر الهی. توجه فرمودید؟ پس این اشکال هم جواب دادی. یعنی اینجا از اون مواردیست که دوتا سبب تام هم عرض می شود، این داعی الهی هم داعی نفسانی، ولیکن اجتماع کردن اشکالی نداره، این منافات با خست قربت نداره، چون میزان در تقرب اینه که این سبب الهی تام و تأثیر باشد بی نفسه. این که تام و تأثیر هست، چون اگر که او یکی نبود هم تأثیر خودش می گذاشت. خب این فرمایش سیدنا الاستاد. و اما سیدنا الاعظم دیگه مثل اینکه وقت داره میگذره خلاصش بکنیم. سیدنا الاعظم الامام الخمینی قدس الله نفسه و زکیه ایشون می فرمایند هم خروج از محل ابتلا هیچ تأثیری نداره و حکم حرمت یا وجوب هرچی که هست به فعلیت خودش باقیه. ایشون چه می فرمایند؟ ایشون بر اساس همون مبنایی که می فرمایند خطابات شرعیه، اینا جنبه قانونیت دارن، خطابات شخصیه فرق دارن با خطابات شخصیه. وقتی که جنبه قانونیت داشتن، معنی قانون چیه؟ قانون یک حکم عامی است برای همه. میزان در صحتش اینه که اکثریت مخاطبین و مکلفین واجد شرایط باشن به حسب طبع اولی. موارد چیزهای استثنایی پیش میاد، زید مثلا نسیان میکنه، امر عاجزه، فلانه، اینا موارد خاصه است. موارد خاصه شاذ و نادره و طبیعت حال این است که بس اکثریت مردم واجد شرایط هست. پس میفرماید وقتی اکثریت واجد شرایط بودند، این حکم فعلی است دیگه برای همه. حتی اون کسی که خرج عن محل الابتلا یا حتی عاجز شد یا ناسی شد یا چه، حکم براش فعلیت داره. تجربه فرمونه. پس بنابراین خروج از محل ابتلا یه مسئله شخصیه که برای یه چی هست، برای خیلی ها نیست. میزان در فعلیتی ها که وقتی گفته لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر یه قانون عام، همه خمرها رو گرفته، همه مکلفین هم گرفته به صورت حکم فعلی. حالا اگر یه خمری در احسان قاطعانه برای ما خارج از محل ابتلاست، آیا یه حکم نسبت به اون فعلیت داره یا نداره؟ امام میفرماید داره، برای اینکه قانونه، یه قانون کلی علا کلیته، یه حکم فعلیه، یه قانون فعلی به صورت کلی. یه مصداقی از ابتلا خارج بشه یا یه فردی نسیان بکنه یا یه مکرفلا، اینا مثال شاز و نادره، موارد خاص، ضرر نمیرساند به فعلیت و قانون عام. و قانون عام بر فعلیتش بودن برای همه. خب حالا سوال، مثلا فرض کنید اگر نسیان کرد و این حکم فعلی را نسیان کرده، وقتی چه میشه؟ آیا معاقب میشه یعنی به مخالفت حکم فعلی؟ نه، میفرماید اینا همه عد میشن، نسیان، عجز، امثال ذالک. اینا چیکار میکنن؟ اینها تنجز را از بین میبرن. پس این قانون دیگه تنجز یعنی استحقاق عقاب نداره برای این ناسی یا برای عاجز. و میدونید این خلاف مبنای مشهوره. مبنای مشهور مثل مرحوم نائینی و اصحاب مذهب مکتب نائینی چه میگن؟ میگن نسیان یا عجز باعث سقوط از فعلیتن. امام میفرماید نه، باعث سقوط از تنجزن و فعلیت حکم باقیه. حال در بحث خروج از محل ابتلا همینه فرموده. برای خروج از محل ابتلا خب برای زید، برای عم پیش آمد، بسیار خوب، ربطی نداره به اون قانون عام. قانون عام برای همه فعلیه. پس وقتی ما علم اجمالی پیدا کردیم، علم به حکم فعلی داریم، ولو بعضی اطراف خارج از محل ابتلا باشه، بالاخره علم به حکم فعلی داریم. علم به حکم فعلی که داریم تنجز هم می آورد، تنجز می آورد برای همه. اونی که خارج از محل ابتلا خودی خود به خود خارج از محل ابتلا است، اون مسروج. نه، منجه خروج از محل ابتلا منافات با تنجز نداره، اتفاق داره با عجز. اگر عاجز بود، اگر ناسی بود، تنجز نداره. خروج از محل ابتلا اون وقت وقوعش فرضیه دیگه، یعنی لو فرض ناوقوع او فر خارج، با اینکه خارج از محل ابتلا بود عذاب داره یا نه. مثلا یک کاسه ایست پیش پادشاه هند، مثلا میزنن اینطور، کاسه ایست پیش خونه پادشاه هند، حالا ما کجا و پادشاه هند کجا، چه ربطی داره به ما؟ این تنجزش معنی این که اگر اتفاق افتاد، اگر یه آدمی زد به کلش و رفت تا اونجا و با این و بالاخره چیز شد، چی میشه؟ تنجز داره یا نداره؟ و استفاده کرد تنجز داره. این تنجزی که لو وقع فی الخارج تنجز داره. بله، غرض این است که نسبت به اون فرد باقی مونده چه؟ حالا یکیش خارج شد از ابتلا، بقیه چه؟ بقیه که داخلن در محل ابتلا، اونا باقیه. چرا؟ برای که شما علم به اسم فعلی علا کل تقدیر داری، سبب تنجیده در همه افراد باقی مونده. این هم مبنای حضرت امام بر اساس قانونی بودن خطابات. اون وقت اینجا یک بحث مفصلی و شرح مفصلی کرده و در مقام سد صغور برآمده راجع به اثبات این مطلب و رد مخالفین، کسانی که فعلی مثلا قدرت را شرط فعلیت می دانند، قرار کسانی که ذکر را شرط فعلیت می دانند، علم رقم اصلا خطابات را قانونی نمی دانند، در مقام ردشون برآمده خیلی مفصل، ممکنه فردای اشارهی بکنیم. وصلى الله على محمد.